فن سوم شفا، الکون و الفساد، صفحه 132 سطر دوم. و کلما کانت الاجزاء اشد تسقرا کان اقرب الى المزاج لان کل واحد یکون از ان للانفعال اما یشجفه و یکون کل واحد اوصل فی التاثیر الى کل واحد. ابن سینا در توضیح مذهب خودش اینطور فرمود که عناصر وقتی که با هم ممزوج میشن صورت عنصری که در حال وساطت داشتن حفظ میکنند و کیفیتی رو که در حال وساطت داشتند به صورت ناقص واقعی میذارند. کمال این کیفیت از بین میره ولی اصل کیفیت حاصله. و علت ناقص شدن کیفیت فعل و انفعالی است یا فعل و انفعالاتی است که در این ممزوج اتفاق میفته. حالا می‌فرمایند که این فعل و انفعالات به صورت مختلف انجام میشه. اگر اجزاء عنصر که میخوان با هم ممزوج بشن ریز بشن این فعل و انفعال قوی‌تر و سریع‌تر انجام میشه، اما اگر این اجزایی که میخوان با هم این عناصری که میخوان با هم ممزوج بشن تقسیم نشن به اجزای ریز، تقسیم بشن به اجزای درشت‌تر، خب فعل و انفعال پیداست که هم کنتر انجام میشه هم با شدتی کمتر. این دو حالت برای امتزاج، یک حالت این که اجزا ریز بشند، حالت دیگر این است که اجزا درشت بمانند. یه حالت سومی هم داریم، بعض اجزا ریز بشند بعضی ها درشت بمانند. این سه حالت رو ایشون بیان میکنیم. پس روشن شد که این بحث چه ارتباطی به بحثی گذشته داره. یه مقدارم توضیح داده شد. ما الان در سه حالت از حالات امتزاج باید بحث کنیم. حالت اول اینه که اجزا کاملا ریز بشن به طوری که سطوح کوچک پیدا کنند. حالت دوم اینه که اجزا درشت بمانند به طوری که سطوحشون بزرگ باشه. حالت سوم اینه که اجزا مخلوطی از این دوتا باشن، بعضی درشت باشن بعضی ریز باشه. این حالت رو بیان میکنیم. اما حالت اول، که اجزا ریز باشن از دو جهت فعل و انفعال راحت تر انجام میشه، هم از جهت فاعل هم از جهت قابل. این اجزا ریزند، سطوح کوچک دارند، پس تماسشون قوی تره. اگر درشت باشند این سطوحشون به هم تماس پیدا میکنه، اما اون جفتشون قسمتهایی باقی میمونه که تماس ندارن. ولی اگر کاملا ریز بشن تقریبا جفتشون خیلی ضعیف میشه، کنه و دیگه جفت هم ندارن و هم تماسشون شدیده. و چون تماس شدیده تأثیر و تأثیر بیشتره. اونی که میخواد منفعل بشه آماده تر است برای انفعال، اونی که میخواد اثر بگذاره آماده تر است برای تأثیر. چون وقتی اینها به هم تماس پیدا میکنن اینطور نیست که مؤثر بخواد اثرشو تو عمق اون متأثر بذاره، زیرا همشون ریز شدن، عمق چنانی ندارن. اگر عمقشون زیاد بود خب بله این متأثر، این مؤثر میخواست تو عمق اون متأثر اثر بذاره، ممکن بود گاهی موفق نشه. اما حالا که اجزا ریز شدن، مؤثر راحت تو همه بخشای این متأثر اثر میذاره و همه بخشای متأثر هم منفعل میشه، هم از طرف متأثر انفعال دقیق تر انجام میشه، هم از طرف مؤثر تأثیر شدیدتر واقع میشه. به همین جهت گفته میشود که فعل و انفعال قوی تره. اما در وقتی که این اجزا کبیر باشن، مثلا صاحب عمق باشن، درست و عکس این دو جهتی که گفتیم فعل و انفعال ضعیف میشه. دو جهتی که از طرف منفعل بوده که از طرف فاعل، از طرف منفعل گفتیم مطیع تر است برای انفعال، از طرف فاعل گفتیم آماده تر است برای تأثیر. در وقتی که اجزا صغیر می شدن اینطور گفتیم، حالا در وقتی اجزا کبیرن هر دو مطلب رو ضد می کنیم. اونجا گفتیم که منفعل آماده تر است برای پذیرش، اینجا میگه منفعل آمادگیش برای پذیرش کمه. اونجا گفتیم مؤثر موفق تر است در تأثیر، اینجا میگیم توفیق مؤثر در تأثیر کمتره. پس در اونجا که اجزا صغیر باشند هم با توجه به فاعل هم با توجه به منفعل گفتیم که تأثیر و تأثیر خیلی سریع و راحت انجام میشه. اونجایی که هر دو جز کبیر باشن، اجزا کبیر باشن، صغیر نشده باشن کاملا، درست برعکس اون دو دلیل اونجا حرف زدیم، گفتیم که هم منفعل آمادگیش برای پذیرش کمه چون همه اجزایشو در دسترس فاعل نمیذاره، هم فاعل آمادگیش برای تأثیر کمتره چون به همه اجزای منفعل دسترسی پیدا نمیکنه. این دوتا فرض توضیح داده شدن. فرض اولی بود که اجزا صغیر بشن، فرض دومی بود که اجزا کبیر بمونن. این دوتا رو بیان کردیم. اون فرض سومی که اجزا بعضیاش کبیرن بعضیاش صغیر، اون رو باید برسیم اینشان رو توضیح بدم. صفحه 132 این سطر دوم. و کلما کانت الاجزا، یعنی اجزای این عناصری که در هم دارن منجوج میشن، هر چقدر اجزای این عناصر اشد و تسقرن باشه، یعنی کوچکتر باشه، کان اقرب الی المزاج، به سمت ممزوج شدن نزدیکتره. مزاج در اینجا به معنای لغویش و اصطلاحیش نیست، یعنی آماده تر است برای ممزوج شدن. دو دلیل میاره، یک دلیل از طرف منفعل، یک دلیل از طرف فاعل. دلیل طرف منفعلیش اینه لأن کل واحدن یکون از ان للانفعال اما یکیفه. میدونید که این اجزا همشون هم فاعلن هم منفعل، اینطور نیست که اجزای فاعل جدا باشن اجزای منفعل جدا باشن. اجزای فاعل و منفعل هر یک هم منفعل هم فاعله، هم منفعل است از دیگری هم فاعل است در دیگری. لذا میگه کل واحده، نه کل واحد از منفعلات، کل واحد از اجزا. یکونو از ان، از ان یعنی مطیع‌تر. کل واحده از این کوچک شده ها از ان اصل انفعال، یعنی مطیع‌تر اصل انفعال. از ان یعنی مطیع‌تر از چی؟ از اون کبیر، از اون کبیر. افعال تفضیل متممشون کبیر هاست که ذکر نکرده، این صغیر ها از کبیرها آماده ترند برای انفعال. انفعال از چی؟ انفعال از جزئی که یکیفه، این جزء واحد را که منفعل است متکیف میکند. جزئی از آتش میخواد جزئی از آب را متکیف کند، حرارت بهش بده. بله، یعنی جزء فاعل. اون تأثیرش در این جزء ریز بیشتره. تأثیر رو نمیگه، تأثیر این جزء ریز بیشتره. تأثیر مال جمله بعده. لأن کل واحد از این اجزا آماده تر است برای انفعال از جزء دیگری که میخواهد این جزء اول رو متکیف کند به کیفیت. سلام علیکم. این علت بود برای مدعا با توجه به انفعال. و یکونو کل واحدن او سلف تأثیر الا کل واحدن، اینم علت برای انفعال با توجه به مؤثر. و یکونو هر یک از این اجزا او سلف تأثیر، یعنی تأثیرشون رو بیشتر متصل میکنن الا کل واحد، یعنی تا عمق اون جزء دیگه تأثیر میذاره. پس تأثیرش رو وصل میکنه به ظاهر و باطن اون جزء دیگر، در حالی که اگر اون جزء دیگه بزرگ بود، این تأثیرش رو میتونست به سطح اون جسم دیگه منتقل کنه، به جوف و عمقش نمیتونست منتقل کنه. پس اوصله در تأثیر نبود، ولی حالا به خاطر ریزی اوصله در تأثیر هست. و یکون کل واحد از این اجزا اوصله در تأثیر الا کل واحده. الا کل واحد متعلق به اوصله، یعنی تأثیرش رو بیشتر میتونه وصل کنه به کل واحد. فلذالک ما کانت رطوبت و اسهل و امتزاجن. دیگه آشناییم با کلمات ابن سینا. این ما مای زایده است و ایشون بعد از اسم اشاره این ما رو گاهی میاره، معنام نمیشه. فلذالک ما رو نافیه نگیرید. فلذالک ما یعنی به این جهت است که رطوبت از حال امتزاجن است. به این جهت یعنی به خاطر اینکه اجزای اشد و تسقرنه، اجزای اون رطوبت اشد و تسقرنه، یعنی حکم اشد و تسقرنه داره. به این معنا که همه اجزایش راحت‌تر میپذیرن، راحت‌تر اثر میزنن. البته اجزایش اجزای فرضیه. آبی که مال ملاحظه میکنید، آبی که ملاحظه میکنید این واحد متصل اجزا نداره، اجزای فرضی داره. وقت رطوبت جسم رطب، جسم رطب وقتی میخوان ممزوجش کنن راحت ممزوج میشه، چون تأثیر تأثیرش راحته و با این تأثیر تأثیر راحت ممزوج میشه. یعنی همشون به هم دیگه میچسبه. بله، اذا لم تکن لذیذه. اگر این رطوبت چسبنده نباشه، چون اگه چسبنده باشه مقاومت میکنه، انفصالش اتصالش سخته. به همین جهت امتزاج سخته. اذا لم تكن لزجه فان اللزجه اثر انفصالا و انقساما، سختتر منفصل میشه، سختتر منقسم میشه. پس اگر رطوبت بود و همراه لزوجت نبود، این رطوبت امتزاجش آسان‌تر است، به خاطر همین که اجزای فرضیش ثقیل‌ترن. همین دیگه، به خاطر اینکه اجزای فرضیش ثقیل‌ترن یا اجزایشون با هم مرتبط‌ترند، فرق نمی‌کنه، مرتبط‌ترن یا ثقیل‌ترن. وقتی ثقیل‌تر باشن مرتبط‌تر هم هستن. بله، این نمونه داره نشون میده برای ترکیب بهتر. ولی الان بحثش در مکانت رتوب از حال امتزاجن این کاری به عنصر نداره. اگر یه جسمی رتم بود، حالا میخواد عنصر بسیط باشه، میخواد مرکب باشه، راحت تر از جسم خشک ترکیب میشه. علتش همینه که اجزایی رو که خودش دارد صغیر میکند، اجزایی رو که اون جزء دیگر ترکیبی داره اونم صغیر میکنه، اون وقت راحت ترکیب میشه، راحت ممزوج میشه. کاری به عنصر در این مثال نداره. این مثال فقط برای این بود که اگر صغر اجزا حاصل شد امتزاج راحت تر واقع میشود. این بخش اول بود که گفتیم. بخش دوم اینه که کبیر با کبیر بخواد ممزوج بشه، ایشون میفهمد این سخته. چرا سخته؟ میفهمد به همون ضد همون چیزی که من در ترکیب صغیر با صغیر گفتم. در ترکیب صغیر با صغیر دو مطلب گفت، یکی از طرف منفعل که آسان‌تر منفعل میشه، یکی از طرف فاعل که آسان‌تر اثر میذاره. این دو تا مطلب رو درباره اون اجزایی که تصغرشون زیاد بود گفت. حالا در مورد اجزای کبیر هر دو مطلب رو برعکس میکنه. میگه اونی که میخواد منفعل بشه دیرتر منفعل میشه، اونی که میخواد تاثیر بذاره سخت‌تر تاثیر میذاره. پس بنابراین باید گفت کبیر با کبیر دیرتر و سخت‌تر ممزوج میشه. اما کبیر با کبیر، یعنی از جزء کبیر با جزء کبیر، فهمه ما یعصر و وقوع الانفعال بینه هما. گاهی که از چیزهایی هستن که وقوع انفعال بینشون سخت میشه. لزد ما قلنه و فصغیر، به زد اون علتی که در صغیر گفتیم. از که هم در صغیر دوتا نکته گفته شد، ایشون هر دو رو زد میکنه. این بحث هم تموم شد. حالا وارد فرض سوم میشیم. فرض سوم اینه که کبیر و صغیر بخوان با هم ترکیب بشن. اینو به دو حالت تقسیم میکنه. یکی حالتهای معمولی که کبیر و صغیر تأثیر و تأثیرشون یکسانه، یعنی از نظر سنخشون یکسانه، ولی کبیر خب معلومه تأثیرش بیشتره، به خاطر بزرگیش تأثیرش بیشتره. اما از نظر جنسی اگر مساوی باشه، مثلا فرض کنید تأثیراتشون تقریبا یکسانه، اون وقتی یکی کبیر باشه یکی صغیر باشه، اون کبیر غلبه میکنه بر صغیر و صغیر رو محوش میکنه. و چنین نیست که تأثیر و تأثیر از هر دو طرف باشه، بلکه تأثیر از جانب کبیره و تأثیر از جانب صغیر. مثلا فرض کنید اجزای ریزی از آب داشتیم، اجزای درشتی هم از خاک، یا اجزای کمتری از آب داشتیم، اجزای بیشتری از خاک. اینا رو با هم ترکیب کردیم، ممزوج کردیم. اون خاک غلبه میکنه اگر کبیر باشه، یا آب غلبه میکنه اگر کبیر باشه. متعادل با هم ترکیب و ممزوج نمیشه. این علتش اینه که کبیر غلبه کرده بر صغیر. حالا این در اجزا بود، در کیفیت حساب کنید راحت‌تر فهمیده میشه. مثلا فرض کنید که به اندازه یه متر مکعب، در یه متر مکعب آتش داشتیم، یه کاسه آب هم داشتیم، کاسه کوچیک. خب الان آتش کبیره و آب صغیره. اینه وقتی میذاریم بعد مدتی میبینیم که آتش آب خورد، خشکش تموم شد. پس کبیر بر صغیر غلبه میکنه و کیفیت خودش رو هم بر صغیر تحمیل میکنه. یعنی الان در همین جایی که گفتیم اینطور نیست که آب بتواند آتش رو خنک کند، بلکه آتش میتواند آب رو گرم کند. نه، مثال برای مانانفی نمیزنم، دارم اصل کبیر و صغیر رو میگم. یا کبیر و صغیر هم اسم نبرید، بگید که اون که تأثیرش قوی تره و اون که تأثیرش ضعیف تره. خب اون که تأثیرش قوی تره اون ضعیف رو از من میبره، محکوم میکنه، مغلوب میکنه. مثلا اگه هم در مثال آب و آتشی گفتم کنار هم میذاریمشون، هیچ وقت آب آتش رو خنک نمیکنه، ولی آتش آب رو گرم میکنه و بعدم ممکنه تبدیلش کنه به بخار، اصلا خشکش کنه. پس این یه حالت بود که کبیر و صغیر رو با هم مخلوط کردیم، کبیر بر صغیر غلبه کرد، حالا یا کیفیت خودش را به صغیر داد یا اصلا صغیر از بین برد. البته از بین بردن صغیر الان مورد بحث ما نیست، ما ادعا داریم که هیچ کدوم از عناصر بعد از امتزاج از بین نمیرن، کیفیتشون فعلا انفعال میکنن و کیفیت ها ضعیف میشن. اما خب من مثال دارم میزنم، مثالم ممکنه مناسب مانانیفی نباشه، فقط همین غلبه رو میخوام تفهیم کنم.
اگه کبیر باشه نظرشون بود فاسد میشه، اصلا محدود شدن نمیرسه، قبل از محدود شدن فاسدش میکنه.
بله اگر کبیر باشه
کبیری که داریم میگیم مسلما مقدار و میزان نیست، مسلما مقدار و میزان در مرکبات فرق داره، در یه مرکب مقدار آب بیشتره، در
بله.
یه مقدار آتش بیشتره.
کبیری در تأثیر و تأثیره، کبیری در تأثیر و تأثیره.
پشتی که کلمه کرد ولا یختل تو به این تأثیر و تأثیر رو نهی کنمونده اصلا امتزاج رو بیان کنید.
بله یعنی اصلا اون صغیر رو باقی نمیذاره که صغیر بتونه با این کبیر مخلوط بشه و امتزاجی تحقق پیدا نمی کنه.
یعنی ما منظوری نستش میخوایشون بگید که در هر ذره از این استخوان، اون ذره از خاک
با ذره
از آتش، با ذره از
آتش،
همه با هم
مساوی
باید باشن؟ هیچ
کدوم
نباید اکبر از دیگری بوده باشه؟
یعنی چه اصلا؟ کبیر مقدارشو نمیگه ها، مقدارو نمیگه، کیفیتو میگه.
از ولایت بده تو ظاهرم دیگه اصلا مقدار
بله، اصل نظرش به همون کیفیته، ولی خب مقدارم دخالت داره. مثلا فرض کنید آتش بخواد هیزم رو بسوزونه، ممزوج میشه با هیزم؟
اون که اصلا بس کن بیرون بود، بس کن اون موقع بیرون چی اتفاده با من
بیرون؟ اونم همین دیگه، آتش قوی تره، آتش در فعل قوی تره، اون یکی دیگره، یعنی هیزم مغلوب میکنه.
پس مرسلا اشد و کیفیتا مرادش نیست؟
همه با هم. ببینید من مثالی که زدم مثلا مناسبه اینجا نیست، چون بحث ما در امتزاج عناصره و من الان مثالی که دارم میزنم مطلق دارم مثال میزنم، فقط میخوام غلبه رو بیان کنم، میخوام کبر و صغر رو بیان کنم. حالا کبیر ممکنه از نظر جسمی باشه، ممکنه از نظر کیفیتی باشه. البته ظاهرا مرادش از جهت کیفیت میتونه باشه، اما ظاهرا مرادش نیست، چون بعدن حالت دومو که ذکر میکنه از شدم اونجا که کبیر و صغیر داشته باشیم دو تا حالت داریم. من الان حالت اول رو دارم توضیح میدم، حال در حالت دوم وقتی رسیدیم بیان میکنه که صغیر میتونه کبیر رو از کار بندازه و بر کبیر غلبه کنه به خاطر شدت تأثیرش. پس معلوم میشه که در این قسمت نظر به تأثیر چندان نداره، چون پیداست تأثیر هر چقدر قوی تر باشه چه کبیر چه صغیر غلبه مال اون نیست که تأثیرش بیشتره، چه کبیر باشه چه صغیر باشه. پس ظاهراً مرادش از کبیر و صغیر همون کبیر و صغیر مقداریه. اگر هم دقت کرده باشید اول بحثم من همینو گفتم، گفتم اگر صغیر باشه سطوحش کوچکتره و تماسش بیشتره، اصلا کاری به شدت تأثیر و ضعف تأثیر نداشتیم، تمام توجهمون به مقدار بود، اینجا هم توجهش به مقداره، ولی خب نتیجه روی همون تأثیر و تأثیره.
پس نتیجه میشه که در انتظار عناصر نباید یکی کمی باشه یکی صغیر باشه، ولی کبیر صغیر از روی باشه.
نه حالا هر کبیر و صغیری ها، کبیری باشه که صغیر رو محفش کنه، ولی مثلا در استخوان به قول شما در استخوان اجزای خاکیش بیشتره، اما این اجزای خاکی غلبه نمی کنن بر بقیه. البته خاک منفعله، چون منفعله ازش انتظار غلبه نداریم، ولی خب بالاخره اون یبوستش منفعله، اما برودتش که فاعله، اونم میشه گفت اثر داره.
به نظر شاید تعداد اجزای خاک از تعداد اجزای آب مثلا بیشتر باشه، تعداد اجزای خاک در آسمان بیشتر باشه، ولی هر جزئی از این با جزئی از آب شاید یکی باشه.
ببینید گاهی محمول، گاهی محمول مراد از موضوع رو روشن میکنه. الان کبیر و صغیری که ما داریم میگیم، اولا کبیر و صغیر در تأثیر یا کبیر و صغیر در مقدار، ظاهرا مراد کبیر و صغیر در مقدار، نه ظاهرا واقعا، چون اصلا از استدلال ها پیداست که ایشون میگه سطوح مثلا ریز میشن با هم تماسشون بیشتر میشه. خب این مال صغیر و کبیر مقداریه، مال صغیر و کبیر تأثیری نیست. ثانیاً خودش بعدا میگه ممکنه صغیری تأثیرش قوی تر باشه او غلبه کنه. پس اگه تأثیر و تأثیر رو نگاه میکنیم، همیشه اون که مؤثر تره غالبه، حالا چه کوچیک باشه چه بزرگ باشه. و اینجا ایشون بحثش در کبیر و صغیر مقداریه، بسش در صغیر کبیر مقداریه، که کبیر مقداری صغیر رو محبش میکنه. تقریبا به قول خود ایشون نمیذاره این صغیر باقی بمونه که مخلوط بشه، که انهو کبیر دوباره خالص میشه. اینو داره میگه ایشون. وقت محمولم که میگه لا یختلط به، مثلا یا انفعال سخت انجام میشه یا انفعال اصلا نیست بلکه غلب است، خود محمول هم نشون میده که مراد از کبیر و صغیر چیه. یعنی کبیره به این که مثلا یه ذره بیشتر از اون باشه مراد نیست، کبیری باید باشه که غلبه کنه. از خود محمول معلوم میشه وقتی داره بحث غلبه رو تو محمول مطرح میکنه، معلوم میشه کبیر رو به اندازه‌ای داره میگیره که بتونه غالب بشه. اصلا محمول گاهی مراد از موضوع رو تعیین میکنه. اینجا اگر فرض کنید یه ذره خاک بیشتر از آب باشه تو مخلوط، تو ممزوج یه ذره خاک بیشتر باشه، خب خاک رو میتونیم بگیم کبیر، آب رو بگیم صغیر، ولی این مراد نیست. چرا؟ چون در چنین جای غلبه اتفاق نمیفته. ایشون در محمول غلبه رو ادعا میکنه، پس باید موضوع رو طوری فرض کنیم که غلبه توش اتفاق بیفته. یعنی موضوع کبیر بودنش باید خیلی کبیر باشه تا بتونه صغیر رو در خودش حل کنه. پس این همه از محمول روشن میشه. اولا مراد از کبیر و صغیر، کبیر و صغیر در تأثیر و تأثیر نیست. اگرچه آخر سر همین نتیجه گرفته میشه که کبیر تأثیرش قوی تر میشه، در حالت بعدی صغیر تأثیرش قوی تر میشه. ولی خب آنچه در اینجا مطرحه، ظاهر عبارت و سیاق بحث نشون میده که صغیر و کبیر مقداری مطرحه، نه صغیر و کبیر تأثیری. این اولا. ثانیا کبیر بودن و صغیر بودن حدش تقریبا معلومه، باید کبیری باشد که غلبه کند و صغیر رو محو کند. ثالثا صغیر باقی نمیمونه که تأثیر بذاره، اصلا مخلوط نمیشه با کبیر، کبیر حلش میکنه. این در مورد آتش خیلی راحت فهمیده میشه. البته آتش لازم نیست کبیر باشه، مقدار کمش هم که باشه اون رقیب خودش رو تقریبا از بین میبره، تمام هیزم میسوزونه، نه که باش ممزوج بشه، از بین میبردش. این در صورت بود که کبیر و صغیر داشته باشیم. کبیر یا صغیر تأثیرشون چندان با هم فرق نکنه، فقط اندازشون فرق کنه. اما یک کبیر و صغیر، حالت دوم میخوام بشم، یک کبیر و صغیری داریم که با این که صغیره میبینید اثر گذاشت، یه ذرهش میبینید اثر گذاشت. حالا در همین مثال آتش هم میتونیم بگیم، البته ابن سینا مثال با آتش نمیزنه، ولی میتونیم مثال آتش هم بگیم که آتش کمش هم میبینید هیزم زیاد رو سوزوند. اما خب الان بحث ما در این نیست، این به عنوان مثال گفته شد، بحث ما در اون عناصری که با هم ترکیب میشن. وقت مقدار زیاد آتش اگر باشه بعید نیست اونم بقیه رو بسوزونه، اما همیشه به صورت متعادل، لذا یک کیفیت متوسط حاصل میشه و یک ممزوج معتدل. خب ایشو میفهمد گاهی از اون مثال به این میزنه که مس زیادی رو با یه ذره سرب میبینید سفید کرده، یا با یه ذره زرنیخ میبینید که این مثل رنگی رو سفید کرده. خب این تأثیر گذاشتن یه جرم صغیر در یه جرم کبیره. با اینکه صغیره اثرش بیشتره. پس اینطور نیست که هر جا صغیر و کبیر داشته باشیم کبیر صغیر رو محو کنه، بلکه یه جا هم داریم که صغیر میاد کبیر رو استحاله میکنه، تغییر میده. والکبیر و مع صغیره یفسد و صغیر ولا یختلط به. کبیر با صغیر اگر جمع بشه ترکیبی حاصل نمیشه، بلکه این کبیر فاسد میکند صغیر رو و مخلوط با صغیر نمیشود، یا صغیر با اون مخلوط نمیشود، فرق نمیکنه. اما در همون جایی که کبیر و صغیر داشته باشیم همیشه اینطور نیست که کبیر غلبه کند و صغیر رو فاسد کنه، گاهی برعکس هم میشه. ربما کان از صغیر و یا از سر و فل کبیر، ممکنه صغیر در کبیر اثر بذاره. من غیر ان یکون له، یعنی لصغیر قدر محسوس، با اینکه صغیر قدری که قابل توجه باشه نداره، بازم میبینیم که کبیر رو از بین میبره. و ربما کان از صغیر یا اثر در کبیر، بدون اینکه برای کبیر قدر مخصوصی باشد. بله برای صغیر. من غیر ان یکون له قدر محسوس، در حالی که برای صغیر قدر محسوس نیست، یعنی اندازش خیلی کوچیکه. حتی یقال انه قد اختلط به. این حتی یقال مربوط به منفیه، مربوط به نفی نیست، مربوط به ان یکون له قدر محسوسه، نه مربوط به غیر ان یکون له قدر محسوس، مربوط به منفیه. این چنین نیست تا گفته شود که انه قد اختلط به، کثیر یا قلیل مخلوط شد به اون دیگری. یعنی قدر محسوس نداره تا بگیم که اختلاط حاصل شد. اونجا که برای صغیر تأثیر بیشتری باشه، اونجا صغیر میبینید کبیر رو از کار انداخت و بر او غلبه کرد. با اینکه جرمش صغیره اما تأثیرش قوی تره. کما یفعله اصحاب دبل اکسیر. اکسیر در فارسی هم اکسیر گفته میشه، گاهی هم بهش میگن آب حیات، ولی در اصطلاح اکسیر به مادهی گفته میشده که اگر به مس میزدن مس رو طلا میکرد، همونطور که الان قل و به مس میزنن مس سفید میشه، اون اکسیر هم اگر به مس میزدن طلا میشد. اما حالا این اکسیر کشف شد یا نشد معلوم نیست. لذا ابن سینا میگه، نمیگه اصحاب اکسیر، میگه اصحاب دبل اکسیر، یعنی اصحابی که اکسیر رو ادعا میکنن، نه اصحابی که به اکسیر دست یافتن. ادعا میکنه ما در اکسیر داریم و مثل طلا میکنیم، اما معلوم نیست کارشون تخیله یا واقعیته. و رو به مکان صغیر یا اثر فلکبیر که اینو خوندم، کما یفعل و اصحاب دول اکسیر، که دو تا مثال میزنه. یک، فإنهم یبیزون النحاسا کثیرا برصاص مشلس یسیر. برصاص مکلس یسیر. یسیر صفت رصاص، صفت مکلس نیست. البته چون رصاص هم مکلسه عیبی نداره بگین یسیر، ولی نه این کارو نکنید. یسیر صفت رصاصه، سفید میکنن مس زیادی رو با رساس یسیر، یعنی با سرب کم. اما رساس که خودش سفید کننده نیست، چون سرب که خودش سفید نیست، چه میخواد سفید کنه؟ چیکار میکنن که این سرب مثل سفید کنه؟ میگه تکلیس میکنه این سرب تکلیس میکنه اون مصر رو. تکلیس کردن یعنی به شیء چنان حرارت دادن که اون شیء تبدیل به آهک بشه. گاهی از اوقات با حرارت تکلیس میکنن، گاهی با خود آهک تکلیس میکنن، گاهی با آهکی که سود داره توش، یعنی مایه مادهی به نام سود درش هست، تکلیس میکنن و شی با این تکلیس سفید میشه. چرا؟ البته من مکلس بخونم بهتره. سرب کمی که مکلس شده، مکلس شده یعنی تکلیس شده، تبدیل به آهک شده، خیلی راحت اون جسم رو سفید میکنه، چه آهک سفیده. یعنی این سرب آهکی شده، مکلس بخونیم، آهکی شده و چون آهکی شده اون مصر رو سفید کرده، چه آهک سفیده. تکلیس به معنای آهک مالی هم میاد، آهک مالی یعنی ما آهک ممالیم روی جسمی و اون جسم توسط سفیدی آهک سفید بشه، اصطلاح هم باز گفته میشه تکلیس. پس ما سرب یسیر رو مکلس میکنیم، آهکیش میکنیم و همین سرب یسیر آهکی شده مثل کثیر رو میبینید سفید کرد. بد نیست حالا یه داستانی نقل کنه. چون یه مسئله معروفی بین ما معروف شده، داستانشو میخوام عرض کنم. بد نیست از بس بیرونه، حالا ایبی نداره گفتنش. آخرین پادشاه ایران محمد رضا پهلوی 3 زن گرفت، فوزیه، ثریا، فرح. فوزیه دختر پادشاه مصر بود، اینا از جنوب که میخواستن بیانش تهران گفتن که تمام شماها موظفید، کسانی که این تو مسیر جاده قرار داشتن، گفتن تمام شما موظفین که دیواراتون رنگ سفید بزنید که جلوه پیدا کنه و این وقتی رد میشه بالاخره حالا شاداب بشه یا احسن بگه هرچی و دیوارا سفید بشه. خب مردم مجبور بودن دیگه. اون وقت رضا شاه سر کار بود، پسرش میخواست زن بگیره و بالاخره زورم داشتی که همه ازش میترسیدن. همه شروع کردن به اینکه دیوار سفید کردن. یه روستایی سر راه بود، اینا رنگ نداشتن، ماست زیادی داشتند، ماست به در دیوار مالیدن، دیوار سفید شد. و خب این خانوم که آمد از کنار دیوار رد شد، خب اینا مثل بقیه سفید دید بدون توجه به اینکه این از اون به بعد کارهایی که با تسامح انجام میدن میگن فلانی ماسمالی کرد. این ماسمالی از اون زمان تو مسئله فارسی آمد، خیلی عمرش طولانی نیست، از زمان کمی آمده. حالا این ماسمالی کردن باعث سفید شدن میشه، این آهک مالی کردن هم باعث سفید شدن میشه. تکلیس من آهک مالی کردن، اون سربو وقتی حرارتش میدن مکلس میشه، یعنی تبدیل به آهک میشه. بعد این آهک مالیده میشه به این مس، مس سفید میکنه. این سفیدی مثل همون ماسمالی میمونه، یعنی آهک مالیه، نه که حالا خود این مس یه کارش کرده باشه. روش یه پرده سفیدی کشیده. اگر مکلس بخونیم که من اول خوندم، اون مس میشه، حالت آهکی پیدا میکنه، میشه سفید. اگر مکلس بخونید، خود رساس میشه آهک، وقت این آهک روی مس قرار میگیره و مس رو سفید جلوه میده. این بستگی داره مکلس بخونید یا مکلس. ظاهرش اینه که سطحی میشه. امروزی که سطحی سفید میکنه، امروز با قلع سفید میکنه، سطحی هم سفید میکنه، ولی با آتش هم تکلیس میکنه. حالا اینو بعد از اونه که مس سفید میکنن بپرسیم. دیدید یه پنبه دستش میگیره، همین قلعه که به ظاهر رنگ سفیدم نداره، میماله سری تو آتش، دیگم رو آتشه، سری میماله و این سفید میشه. این همون تقریبا هم تکلیسه، اینم به همون صورته که منتها سرب نیست، قلعه. شاید هم بگیم قلعه از همین سرب تکلیس شده میگیرن. و به زرنیخن مسعدن یسیر، این یسیرم باز صفت برای زرنیخ. زرنیخ ماده‌ایست که در طبیعت یافت میشه، 5 تا رنگ هم داره، مرکب است از گوگرد و از سینگ. اینم میتونه مس رو سفید کنه. این به زرنیخن حتی بر برساسنه، یعنی اون مثل سفید رو، مثل زیاد رو، کثیر رو با 2 چیز میتونن سفید کنن، یکی به رساس مکلسن یا مکلسن یسیر، یکی هم به زرنیخن مساعدن یسیر. که این تو علم شیمی انجام میشه، عرض میکنم کاسبم که مثل سفید کنم که این کار میکنم. فَيَكُونُ كَأَنَّهُ يَفْعَلُ فِيهِ بِلَا زَمَانٍ وَيَخْتَلِطُ بِهِ. گویا که این رساس یا اون زرنیخ تأثیر می کند فیه در نحاس، بِلَا زَمَانٍ، یعنی با یه زمان کوتاهی که اصلا گویا زمان حساب نمیشه، و یختلِطُ بِهِ، با مس مخلوط میشه، مس رو نمیتونه محو کنه ولی میتونه درش تأثیر بذاره. اونجا گفتیم کبیر اگر آمد صغیر رو چنان محو میکنه که با صغیر دیگه مخلوط نشه، یا صغیر با اون مخلوط نشه، ولی اینجا این کبیر رو محو نمیکنه، بلکه در کنهو در لازمان درش تأثیر میذاره و باش مخلوط میشه. و شما میبینید مثل این که مسیست که سفید است. چرا؟ چون سفیدی باش مخلوط شده. نه رسا سفید باشه، نه زرنیخ سفید باشه. البته زرنیخ سفید هم ما داریم، پنج رنگ داریم زرنیخ، ولی اینشون رنگ رو تعیین نکرده، گفته زرنیخ مطلقا. و زرنیخ چه هر رنگش باشه میتونه مثل سفید کنه. خب این بحث تموم شد، ایشون نظر خودش رو بیان کرد. نظر ابن سینا این شد که وقتی عناصر با هم ترکیب میشند و ممزوجی رو میسازند، تو اون ممزوج صور بسیطه عنصریه موجودند و یه صورت ترکیبی هم روی این صور وجود دارد که اون صور بسیطه تحت این صورت کامل و مخفی هست. و چنین نیست که این صورت‌های بسیط از بین برند. بله، کیفیت‌هایی که در عناصر بسیط وجود داشتن به کمال خودشون باقی نمی‌مونند، اونها نقص پیدا می‌کنند. این نظر ایشون بود. نظر مقابل این بود که صورت‌ها باقی می‌مونند. نه اشتباه گفتم، صورت‌ها از بین میرند. نظر مقابل این بود که صورت عناصر بسیط از بین میره، ماده باقی میمونه با یه صورت ترکیبی جدیدی که میاد. وقت مجموع این ممتزج رو که ملاحظه میکنید، ماده واحد دارد و صورت واحد. این چنین نیست که چهار تا صورت مخفی هم داشته باشد. این قول مقابل رو ایشون تو فصل بعدی که فصل هفتم مطرح میکنه و رد میکنه، که انشالله در جلسه آینده بهش میرسیم. نه، چون که انهو بود من گفتم در زمان کم، که انهو بلا زمان، کلمه که انهو، ولی بلا زمان یعنی در لازمان. اما چون گفت که انهو یفعل فیه بلا زمان، گفتم انقدر این زمان کمه که گویا که اصلا زمانی نیست. بلا زمان رو من به من کم معنا کردم به خاطر وجود لفظ که انهو بود. ولی که انهو رو نمیگفت، میگفتیم در لازمان این کار انجام میشه، ولی چون که انهو رو گفته معنی این میشه که انهو در لازمانه، یعنی زمان انقدر کمه که گویا مثل این که زمان نیست.